بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دلیل عدم حجیت استصحابم این است که زمان در این جاها مقومه و بعد از آنی که زمان از بین رفت تبدل موضوع حاصل شده و با تبدل موضوع استصحاب دیگه جاری نمی شود. اون چیزی که واجب بود صلات ظهر در وقت بود، اما صلات ظهر بعد از وقت هذا موضوع آخر، تبدل الموضوع به موضوع آخر، لأن الزمان کان مقوما. بله، اگر جایی بود که زمان مقوم نبود، چیزی بود که زمان مقومش نبود. مثال شرعیشو من بزنم، مثل خیار غبن، بسیاری از خیاراته نمیدانیم آیا اینا فوری هستن یا نه، فوریتی در خیار عیب و خیار غبن نیست. خب بلا شک زمان مقوم خیار نیست، یعنی چنان نیست که مثل نماز ظهر که مقید به ظهر است، مقید به ما بین از ظهر و الغروب است. خیار عیب و خیار غبن یه همچین تقیدی نداره بلا اشکال، ولذا اگر بعد از آن اول، البته آن عرفی میگیم، بعد از آن اول شک کردیم که خیار باقی هست یا نه، استصحاب بقای خیار رو میتونیم بکنیم، ولی اسم اینو نباید زمانی گذاشت چون مقید به زمان نیست. توجه کردیم؟ همین مسئله رو من به عبارت دیگری بگم واضح بشه. وان این است قد یکون الزمان و قیدن و قد یکون و ضرب. اونجایی که قید باشد مقومه و بعد از زوال اون زمان استصحاب لایجری، چرا؟ تبدل موضوع. ولذا گفتن قضا به امر جدیده، به امر اول قضا ثابت نمیشه، استصحاب هم جاری نمیشه، بلکه امر جدید باید بیاد، یعنی یه دلیل خاصی قائم بشود اقضی مافد، و هر کجا دلیلی قائم نشود قضا واجب نیست. اینو میگم. حالا اگر جایی قید بود که بعد از اون زمان موضوع عوض شده استصحاب جاری نمیشه، و اگر هم ظرف بود استصحاب جاری میشه، اما لیس هازا زمانیان، اینا نمیگن زمانی، زمانی یعنی مقید به زمان، زمانی یعنی مقید به زمان، چیزی که مقید به زمان نباشد نه، این داخل در استصحاب امور تدریجیه نیست، از قبیل امور ثابته است. خیال من قبیل امور ثابته من زیده، زید زمان ظرفش، خیالات هم زمان ظرفش، و بعد از گذشتن آن اول و آن دوم استصحابش جاری میشه. البته کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میدانن، ماها که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیدانستیم نه، اونهایی که جاری میدانن این شق دوم استصحابش جاری میدونن، شق اول نمیدانن. اذا کان قیدن استصحاب جاری نمیشه و اذا کان ظرفن استصحاب جاری میشه. در کجا؟ در اونجایی که مقید به زمان باشه. اما اونجایی که ظرف هست مقید به زمان نیست. این خلاصه مطلب در مقام ثالث. اینجا یه انقلتی آمد که مرحوم آقای آخوند در کفایه دارد. حاصل این قلت این است که این قلت آقا تمام اموری که در عالم داریم، عالم ماده به تعبیر بنده، تمام اموری که در عالم ماده است زمان دخالت داره در ملاکش. چرا؟ به علت این که زمانیات دیگه اینها دارای زمان و مکان هست. عالم ماده زمان جزءشه، مکان جزءشه. ما نمیتوانیم چیزی در عالم ماده پیدا کنیم که زمان در آن دخالت نداشته باشه. توجه دارید؟ منتها تعبیر مرحوم آخوند این نیست که من میگم. تعبیر مرحوم آخوند این است که ما من شیئن الا اینکه زمان دخالت در ملاکش داره. ایشون تعبیر میکنه زمان دخالت در مصلحتش داره، زمان دخالت در ملاکش داره. تعبیر ایشون اینه، ولی شاید منظور ایشون هم همین باشد که عرض میکنیم که آنچه در زیر آسمان عالم ماده واقع شده از زمان و مکان در بافت وجودیش وارد شده. شما نمیتوانید چیزی پیدا کنید خارج از زمان و مکان باشه مگر ماورا عالم ماده، مگر ماورا عالم ماده. ما در ماورا عالم ماده نمیخواهیم استصحاب کنیم، استصحاب در همه عالم ماده و احکام و موضوعات عالم ماده. توجه داریم؟ پس این انقلت میخواد این که ما آمدیم دو قسم کردیم، گفتیم بعضی چیزا زمان قیدشه بعضی چیزا زمان ظرفشه، میخواد بگه همه اشیا زمان قیدشه. چرا؟ چون اشیاء مادی بدون زمان و مکان پیدا نمیشه، بدون زمان و مکان نیست. اشیاء مادی طبیعتش اینه، حقیقتش اینه. پس همه جا زمان قید است. این قول معلوم آخون یه جواب داده، جوابی که ایشون داده این است، میگه حالا به نظر العقل، این دقتون فلسفیتون عقلیه، که هر شیء در عالم ماده زمان قیدش، چیزی نداریم که زمان ظرفش باشه، زمان دخل در ملاکش داره. تعبیر ایشون یا به تعبیر ما همه جا زمان قید از زمان ظرف نیست. طبیعت عالم ماده همین. پس هادا به نظر العقل و دقت الفلسفیه، و اما به نظر العقل نه، اشیاء لا قسمه، یه چیزا مثل خیالاته زمان درش دخالت نداره، یه چیزا مثل صلاته، یا تعبیر دیگر من میکنم یه چیزایی مثل نماز اداست، یه چیزایش مثل نماز قضا. نماز ادا زمان قیدش، اما نماز قضا چی؟ نماز قضا زمان قیدشه؟ نه، ظرفش. هر موقعی بخوانی نماز قضا نماز قضا است. این مثال خوبیه. صلات ادا زمان قیدشه، صلات قضا هر زمانی خوندی صبح و شام و شب و روز و حضر و سفر زمان ظرفش. پس به نظر عرف اشیاء علا قسمین مقیدن به زمان، که صلات ادا، و غیر و مقیدن به زمان که صلات قضا قید نیست. خب این جوابی است که ایشون میدهن و حاصلش این است به دقت عقلیه است که زمان در قوام اشیا هست، اما به دقت فلسفیه به نظر عرف موضوعات علا قسمه اینه. ولیکن بله مثل زید زمان قیدشه؟ نه، زمان زمان زید و عمرو و بکر این نمیدونم مدرسه و اینا زمان تمام برای اینها ظرف. بسیار. ولیکن در اینجا ما میتوانیم یه نکته فراتر از این و علاوه بر این بگیم، اون این که به دقت عقل هم همه جا زمان قید نیست. چرا؟ به علتی که ما گفتیم زمان تابع اشیائه، نه اشیاء تابع زمانه. زمان یه جزء مقوم نیست برای اشیاء، زمان مقدار حرکت، زمان مقدار حرکت. شارع مقدس گفته عدالت خوبه، شما اگر عدالت رو در لازمان و لامکان هم بتونید به جا بیاره خوبه. در ملاک و مصلحت و حکم شارع زمان دخالت نداره. العدالت و حسنون ولو خلی عن الزمان و المکان. برید سراغ ملائکه، چه عیبی داره؟ ضرری داره؟ صحبت این است العدالت و حتی فعل خداوند، العدالت و حسنه ولو خلیت عن الزمان و المکان. این زمان دخالت در ملاک و حسن عدالت نداره. از ظلم قبیحون ولو خارج عن الزمان و المکان، ولو فرض ظلم خارج از زمان و مکان باشه. ظلم خارج از زمان و مکان هم تصور میشه؟ مثلا خداوند در باره ملائکه ظلم میکنه، ملائکه ماورای زمان و مکان، خداوند هم ماورای زمان و مکان، فعل خداوند هم ظلم و عدالت هم در اونجا ماورای زمان و مکان باشه. در ملاک همه اشیا زمان نیست. اولا گفتم زمان تابع، زمان انتزاع از اشیا میشه، نه جز مقوم اشیایی. اشیا مقوم زمانن، نه زمان مقوم اشیایی. گفتیم مثلا عکسه، زمان ینتزع من الحرکه، لل حرکت و واقعتون فی الزمان. پس امور زمانی به دقت عقلیه هم زمان قوامش نیست که ما بگیم اما به عرف است، اما به دقت عقل همش زمان مقوم اشیاء. نه، زمان مقوم اشیاء نیست. به علاوه ممکن است یه چیزایی باشه در ماورای زمان و مکان هم کل عدالت و ظلم، ولو در عالم ارواح، ولو در عالم ماورای ماده حسن قبحش درش هست. پس عدالت و ظلم در عالم ماده باشه قبیح و حسن، در ماورا ماده هم باشه قبیح و حسن. این دو نکته در واقع من عرض کردم. یه نکته این مسئله بود که اصلا زمان در قوام اشیا نیست بلکه اشیا در قوام زمانن. یه نکته هم این است، نه ما افعالی داریم که اصلا این افعال همش مثل شرب خمر نیست که شرب خمر یه امر زمانیه. خمری باید باشه، شربی باید باشه، مادهی باید باشه، اینطوریه. اما عدالت و ظلم در عالم ماورا ماده هم تصور میشه. حتما جسم، جسمانیت در این شرط نیست. خداوند اگر ملائکه رو از قرب خودش بدون جهت دور کنه، این ظلم. در عالم ارواح خداوند مجازات های مافوق مادی و معنوی کند، مجازات های روحانی بکنه برخلاف اصول عدالت. شرب خمر است که خمر میخواد و لب میخواد و شکم میخواد، یا بعضی دیگر قتل نفس است که یحتاج بلا جسمین. اما همه افعال اینطور نیست که شما خیال بکنید زمان درش باشه. بعضی چیزا ماوراء زمان است، کل عدالت و ظلم و معزاله که هم حسن و قب درش جاری هست، وجوب و حرمت ممکن است درش جاری باشد. خلاصه این که ما احتیاج به جواب مرحوم آخون نداریم که ایشون میفرماید هذا به دقت العقلیه کل شیء فی زمان و اما به دقت به نظر العرف الاشیاء على قسمه. نه، ما میگیم حرف مرحوم آخون دم اگر صرف نظر کنیم. ما دو نکته دیگر هم در اینجا میتوانیم عرض کنیم که بیان شد. حرفمون در استصحاب نیست، در مستصحب بس در مستصحب ما میگوییم که مستصحب ذاتن علاقه اسمه اینه، بعضیاش زمان داره یعنی زمان قیدشه، بعضیها زمان قیدش نی، لا به نظر العقل لا به نظر العقل، ما اینو داریم. خب بگذرم بقیه هنا شیون، حالا از این گذشتیم اگر اجازه بفرمایید. بقیه هنا بله از روی زمان حساب میکنه اگر زمان قید باشه، اما اگر زمان قید نباشه، اونجایی که زمان قید نیست هیچ حسابی روش نمیشود. عدالت و ظلم زمان هیچ دخالتی درش نداره، زمان زرد میشه. و خب بقیه هنا شیون، نه ما میگیم علا قسمین، قسمون زمان قیده، قسمون زمان قید نیست. منتها بس در این بود در این قسم دوم مرحوم آخون اشکال کرد که در این جام که زمان ظرفه به دقت عقلیه قیده، در قسم دوم اشکال کرد، جواب این قول داد به نظر عرف قید نیست به عقل قیده. ما اشکال کردیم به دقت عقلیت در این قسم دوم قید نیست. اولا زمان متخذ از اشیاء، نه اشیاء متخذ از زمان، و ثانیان یا افعالی هست که اصلا در ماوراء زمان و مکان هم دارای مصلحت و مفسده است. ما در قسم دوم بحث کردیم، قسم اول که زمان قیدشون بحثی نداره، اون که استصحابش نمیشه کرد. توجه دارم. و اما اجازه بدید بقیه هنا شیعونم بحثش کنیم و این تنبیه رو امروز تمامش کنیم و بریم انشاءالله سراغ تنبیه بعد. تنبیه چندم میشه؟ تنبیه ششم، استصحاب تعلیقی، یادتون باشه مطالعه بفرمایید محل ابتلاعی. بقیه هنا شیعون وان این است که مرحوم محقق نراقی کلامی از اینجا در اینجا ازش نقل شد، از اونجا که شیخ انصاری کلام نراقی رو اینجا آورده، دیگر آقایون هم دنبال شیخ انصاری بحث درباره کلام نراقی کردن. در حالی که کلام محقق نراقی کار به مسئله زمان نداره، ایشون در مسئله حجیت استصحاب تفصیل قاعده، میگه استصحاب در شبهات موضوعیه یجری در شبهات حکمیه لایجری، که ما مفصل بحثش داشتیم. حالا دقت کنین، چون آقایون اینجا گفتن ما یه اشاره گذرایی میگیم. للمحقق النراقی رحمت الله علیه اونا کلام و حاصل کلامیشون این است، استصحاب در موضوعات جاری میشه و در احکام جاری نمیشه. چرا؟ چون دائما مبتلا به معارضه. استصحابات حکمیه دائما مبتلا به معارضه. یادتون هست این معارضه استصحاب چیه؟ استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم جعل. حالا مثالی که خودشون زدن بگیم، بعد هم مثال بهتری ما داریم اونو عرض میکنیم. مثالی که مرحوم نراقی زده، مرحوم شیخ هم در رسائل آورده، اینه که اگر مولا به عبدش گفت اجلس فی المسجد الی الظهر، تا ظهر بشه، حالا نمیدونه بعد از ظهر هم واجب است یا نه، الی هم مفهوم نداشت، اشکال الی مفهوم دارد و ندارد نکن، گفت اجلس الی الظهر ثم شکر، اینا بعد از ظهر چه حکمی داره؟ معمولا میگن استصحاب وجوب میکنیم، شبهات حکمیه است، استصحاب وجوب میکنیم، میگیم بعد از ظهر هم جلوس واجب است، اینا استصحابه، این مال زمان دیگه، این جاییست که زمان ظرفه و ما داریم استصحاب رو ادامه میدیم. مرحوم نراقی فرموده در شبهات حکمیه در اینجا دائما یه استصحاب معارض در مقابل استصحاب وجوب سبز میشه. اون استصحاب معارض چیه؟ استصحاب و عدم جعل جلوسه فی ما بعد از ظهر واجبن. خوب دقت کنید، دو تا استصحاب پیدا کرد، یه استصحاب وجودیه، قبل از ظهر جلوس واجب بوده، بعد از ظهر هم جلوس واجبه، زمانم قید نبوده، ظرف بوده، یه استصحاب حساب وجودیه. اما نقطه مقابل یه حساب عدمی داری، از روز اول خدا جلوس رو واجب نکرده بود، مولا جلوس رو واجب نکرد، این عدم جعل یه مقدار منتقض شد، قبل از ظهر جعل شد، جعل الوجوب قبل از ظهر، اما نسبت به بعد از ظهر جعل وجوب شده یا نشده؟ از این است که لم یجعل الله بعد الظهر. پس استصحاب عدم جعل وجوب نسبت به بعد از ظهر که استصحاب عدمی است، معارض است به استصحاب وجوب جلوس قبل از ظهر که استصحاب وجودی است. پس در مقابل هر استصحاب وجودی در شبهات حکمیه یه استصحاب عدمی هست، و اون استصحاب عدمی، تکرار میکنم، استصحاب عدمی جعل نسبت به ما بعد از ظهر، نمیدونیم وجود جعل شده یا نه، از این است که جعل نشده، این استصحاب با اون استصحاب وجودی دائما یتعارضان یتساقطان، ولذا مرحوم محقق نراقی در اصل حجیت استصحاب قائل به تفصیل شده، میگه استصحاب در شبهات موضوعیه حجت است، ولی در شبهات حکمیه حجت نیست، به خاطر همین است که مبتلا به معارضه، به خاطر این است که مبتلا به معارضه. این بس مفصلا قبلا گفتیم، فقط من میخوام یه دو نکته گذرا و یک مسئله تازه ای هم در اینجا بگم و رد بشم. ما هم از کسانی بودیم که قائل بودیم به این که استصحاب در شبهات حکمیه لیسه به حجه، منتها نه به واسطه این تعارض، ما این تعارض جواب دادیم، 3-4 جواب دادیم، نه به خاطر، تکرارم نمیخوام بکنیم، برگردیم به بحثهای سابق. بعضی دیگر از آیون هم از بزرگان معاصرین، اونها هم آمدن دنباله همین بحث گرفتن، میگن استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست. دلیلشون همون دلیل مرحوم نراقیه، تا روز استصحاب این است. ما استصحاب در شبهات حکمیه حجت نمیدونیم، اما لال تا روز استصحاب این ما کلام نراقی رو جواب داد، کلام بعضی بزرگان عصر رو جواب داد، قبول نکن تجد. حالا در اینجا من اشاره بکنم به یکی از جوابهای متعددی که ما در اونجا داشتیم و یک کلامی هم از مرحوم آخون نقل کنم که اشکالی داره، اشکالش هم عرض کنم و این بحث رو جمع بشم. ما جواب دادیم که استصحاب عدم جهل جاری نمیشه. چرا؟ چهار تا جواب دادیم، یکیشیم گفتیم این دوتا استصحاب در ردیف هم نیستن. استصحاب وجوب قبل از ظهر معارض به استصحاب عدم جهل نیست، اینا هم ردیف نیستن، بلکه یکی وارده یا حاکم بر دیگر. استصحاب وجوب، استصحاب وجودی حاکمه یا وارده، ورود داره یا حداقل حکومت داره بر اون استصحاب عدم. چرا؟ برای اینکه این استصحاب وجودی خودش مصداق جهله، مصداق جهله، شاره جهل حکم ظاهری کرده. چه برمی کنه؟ جهل حکم واقعی؟ نه، جهل حکم ظاهری. وقتی که استصحاب وجودی جاری می شود، یا جهل حکم مماثله یا جهل معذریت، یه چیزی از جهل دیگه، خود این مصداق جعل حکم ظاهریه. وقتی شاره جعل حکم ظاهری میکنه، شما دیگه نمیتونید بگی من شک در جعل دارم، شک در جعل دارم. پس استصحاب عدمی جاری نمیشود. تکرار میکنم، این دوتا استصحاب، احدهما وجودیان، استصحاب بقا وجوب قبل از ظهر، والآخر عدمیون، استصحاب عدم جهل، اینها در یه ردیف نیستن که یتعارضان یتساقطان، بلکه یکی نسبت به دیگری یا ورود دارد یا حکومت. چرا؟ برای اینکه استصحاب وجودی خودش جهل حکمه ظاهریه، یجعل حکمن ظاهری، یا شما نمیدونی میگی من شک دارم در جهل، پس استصحاب عدم جهل میکنم. استصحاب وجودی خودش مصداق للجهل، حالا جهل واقعی نباشه، جهل ظاهری باشه، میگه منم جهل، جهل حکم ظاهری، با وجود من دیگه چه استصحاب عدم جهلی میخواد جاری کنی نسبت به حکم واقعی؟ حکم واقعی باشه یا نه، من حکم ظاهری هم. فبنا ان علی ذلک، استصحاب وجودی مصداق جعل حکم ظاهری است، و با وجود اون موضوع استصحاب دوم که شک میپره، دیگه شک در جعل شما نداری که بخواهید استصحاب عدم جعل کنی. هادا جعل حکم ظاهری و بهی یتفع الشک فی الجعل فلا یبقا محلن برای استصحاب عدمی. حالا این روش فکر میکنید، یه خلده دقت داره، با روش دقت کنید. در اینجا مرحوم آخون کار عجیبی کرده، وان این است، یه دونه مثال از مثالهای محقق نراقی رو گرفته، تو مثال اشکال کرده و مطلب رو ول کرده رفت. یعنی اشکال به مرحوم نراقی در اصل مطلب نکرده، به مثالش اشکال داده. بقیه حناشه اون در کفایه رو دقت کنید. مثالی که محقق نراقی زده مثال مد به مسئله وضو داره، مضی داره که اگر انسان وضو بگیره مضی ازش خارج شد، خرج من حل مضی یا وضع. آمده این دوتا استسهام معارض برده تو این مثال، گفته لو شککنا در این که مضی ناقض انگل وضو امنا. یه استسهام وجودی داریم، یه استسهام عدمی. استسهام وجودی این است وضو همچنان باقیه، طهارت همچنان بعد خروج المضی باقیه، یا همون استصحاب چجی هست؟ وجودیه دیگه، همون باقیست و حال خودش باقیه دیگه. طهارت داشتم الانم طهارت دارم، شبه هم شبه حکمیه هست، در حکم الهی شک داریم که آیا مضی ناقض است یا ناقض نیست، در حکم خدا شک داریم، استصحاب میکنیم بقای حکم طهارت شدیده. یه استصحاب عدمی هم داریم، اصل عدم جعل. ما نمیدونیم، حالا بینید جعل رو چه رقم مرموم محقق نرامی گفتیم، نمیدونیم شارع مقدس وضو رو که رافع حدث قرار داد، رافع قرار داد حتی بعد خروج المذر، یا رافع قرار داد قبل خروج المرز. پس شک در مقدار جهد، شارع وضو رافع حدث قرار داد، اما رافع به چه اندازه؟ به این اندازه که قبل خروج المرز باشه یا گسترده تر حتی بعد خروج المرز. قدر مسلم قبل خروج المرز رافع، اما بعد خروج المضی لم یجعل وضوء سابقت را رافع حدث بعد از من. خب این مثالیست که مرحوم نراقی زده، بحث برده در مسئله ناقضیت مضی و استصحاب وجودی و استصحاب عدم جعل رو در اینجا به جنگ هم انداخته. مرحوم آیا خون آمده به این مثال اشکال که اشکالش هم وارده، میگه آقا وضو یه چیزیست که وقتی آمد الالعبد اثر داره، حتی یرفع اعرافه، چنان نیست که وضو وقتی آمد نمیدونیم تا اینجا رافعه تا اونجا رافعه، رافعیت وضوع الالعبده مگر یه چیزی بیاد بشکندش، مثل ملکیته، ملکیتی که شارع قرار میده به واسطه بی، ملکیت یه سال و دو سال و پنج ساله نیست، الالعبده تا فسخ نیاد. فسخ میاد به هم میزنه، نه اینکه ملکیت داریم یه سال دو سال پنج ساله، ملکیت یه سال و دو سال و پنج ساله نداره، اجاره یه سال و دو ساله داره، ملک عین یه سال و دو ساله نداره، این رو نبر مگه اینکه دافعه. پس وضو که گرفت الالعبد این پاکه، تا ناقض بیاد شک که در ناقضیت مزید داری، از این از که ناقض نیست. ولذا ما میگفتیم یادتون باشی که از اشکالات چارگانه قبل ما به بعضی از بزرگان این بود که در مثال مضی استصحاب عدم جعل با استصحاب وجودی هر دو هماهنگ میشن، تضاد ندارن، هر دو در یه راستا واقع میشن. استصحاب وجودی میگه وجود باقیه، استصحاب عدمی هم میگه لم یجعل المضی ناقضا، ناقض نیست. خب اونم همون استصحاب وجودی نتیجهش میشه. ما اشکال میکردیم، میگفتیم بعضی جا هست این دوتا استصحاب همدوش همه هم. معارض نیستن، موافق هم. ما سابقا یکی از اشکالات میکردیم، گفتیم اگرم میخوان قائل بشن به عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه با تفصیل بدن، یه جاهای استصحاب عدم جعل نقطه مقابل استصحاب وجودیه، یه جا هماهنگم، دوش به دوش همه. پس اشکال، خلاصه کنم بعد نگردم به بحثای قبل، انشاءالله باید یه نگاه دیگه بهش رو کنیم. خلاصه کلام این است که اشکال مرحوم آخون به مرحوم نراقی در این مثال وارده. حق با مرحوم آخونده که در اینجا وضو کلاف حدث شده لابده، نه اینکه نمیدونیم تا قبل خروج مزیه تا بعد خروج مزیه، نه الالعبده مز اگر نافذه شما ثابت کنید، شما ثابت کنید نافذه، از عدم نافذیت مزیه. پس اشکال مرحوم آخون به محقق نراقی وارد، ولی ما سوال میکنیم از مرحوم آخون، میگم آقا شما مثال اشکال کردی کلی مطلبیشون که از بین نمیرسه، از جای خودش هست، تا آرز استصحاب وجودی یا عدمی سر جای خودش هست، مناقشه در مثال لیس هم انده عبل محسلی، شما یه مناقشه در یه مثال کردی، من یه مثال دیگه برای شما میزنم. درست این مثال اشکال داره، حال مثال من مثال میزنم، همون مثال که سابقا داشتیم راجع به دم حیض، اونجا که دیگه نمیتونید بگید. ما میدانیم وجه مرئه در حال جریان دم حرام، درسته، اما بعد انقطاع دم و قبل از غسل دعوا هست که آیا حرام است یا جایز است. اینجا مرحوم نراقی تعارض رو میتونه عنوان کنه، جواب مرحوم آخوندم دیگه درست. چرا؟ برای اینکه استصحاب حرمت وقتیه، میگه در حال جریان دم بچ حرام، درست، بعد از آنی که هم نقاب پیدا شد این از حالات بوده، موضوعش مرعز استصحاب حرمت میکنه، تا غسل نکرده حرام، استصحاب وجودی. استصحاب عدمش چیه؟ استصحاب عدم جهر، ما نمیدونیم از اول که شاره گفت فعتزل النساء فی المحیض ما دام دم گفت یا قبلا غسل، در این یه ساعت یا در این یه روز نمیدونیم چقدر قرار دار، از عدم جهد حرمت است نسبت به ما بعدن نقاب. این که دیگه مرحوم آخوان نمیتونه اشکال بهش کنه، مرزی که نیست که بگید آن اثرش تا ابد. حرمت وقتی نمیدونیم عمرش از اول چقدر بوده، مثل وضو نیست که ابدیست، وضو ابدیه، اما حرمت وقتی ممکن است تا موقع سیلان باشه، ممکنه تا موقع قسم باشه، نمیدونیم شاره چقدر قرار داره، و اونقدر مثال از این قبیل داریم که الا ماشاءالله. شمای مرحوم آخوند به یه مثال نراقی اشکال کردی که مطلب نراقی باطل نمیشه، مثالش باطله، اما تعارض استصحابین مرحوم نراقی در مثالهای دیگر به قوت خود باقی است، مگر یه جوابای دیگه مثل اون جوابی که ما عرض کردیم داده بشود که اینا همسنگ نیستن، حاکمه وارده تجربه فرمودیم. پس نتیجه این شد مرحوم آخوند به سادگی از کنار این بحث گذشته، فقط یه مثالی زده و در اون مثال اشکال کرده مثال نراقی و تصور کرده به این وسیله حرف نراقی باطل شد، در حالی که مثال نادرست بود مال مرحوم نراقی و اشکال مرحوم آخوند به مثال وارده، اما اصل مطلب رو از این راهان نمی شود جواب داد. فردا انشاءالله میریم سراغ استصحاب تعلیقی و تنجیزی.